ساعت 16 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز یک شنبه هفته مهر ماه 1398 خورشیدی برابر با 29 سپتامبر 2019 میلادی است. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اینکه فهرست رو در بخش‌های مختلف این خبری تقدیم شما کنم، همراه بشیم با همکارم کامبیز غفوری با مشروع خبرها. کامبیز.
ممنون رضا. درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آستانه بازگشت به ایران از نیویورک گفت که رئیس جمهوری آمریکا از احتمال رفع تحریم‌ها علیه ایران در صورت انجام دیدار بین رؤسای جمهوری دو کشور خبر داده بود.
ما شرطمون این بود که برای دیدار نه بین آقای روحانی و آقای ترامپ، بلکه دیدار سران پنج به اضافه یک و آقای دکتر روحانی، باید در واقع با رفع تحریم ها این دیدار انجام بشه. و آقای ترامپ هم نه اینکه گفتن بعد از دیدار این انجام میشه، بلکه مایل بود بیشتر دیدار انجام بشه و میگفتن این امکان هم هست که بعد از دیدار تحریم ها هم رفع بشه.
دونالد ترامپ روز پنجم مهر ماه در توییتی نوشته بود که درخواست ایران برای لغو تحریم ها پیش از ملاقات دو طرف را رد کرده است. ساعتی پیش از این توییت حسن روحانی گفته بود که دولت آمریکا وعده داده تا در صورت مذاکره دو جانبه کل تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند. با این حال آقای روحانی امکان دیدار پیش از رفع تحریم ها را منتفی دانست. در آستانه آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رهبر جمهوری اسلامی برای چندمین بار تاکید کرد که مذاکره بین مقام‌های ایران و آمریکا در هیچ سطحی انجام نخواهد شد. وزیر نفت ایران روز شنبه خواستار هوشیاری کارمندان این وزارتخانه در برابر تهدیدهای فیزیکی و سایبری شد. در نامه‌ای که وبسایت وزارت نفت آن را منتشر کرده، بیژن نامدار زنگنه از مجموعه تحت مدیریتش خواسته است تا به شیوه نامه مدیریت شرایط اضطراری عمل کنند. هفته گذشته وبسایت امنیت سایبری نت بلاکس از حمله به زیرساخت‌های کامپیوتری وزارت نفت ایران و برخی از شرکت‌های پتروشیمی خبر داده بود. سخنگوی وزارت نفت ایران در آن هنگام این گزارش را تکذیب کرد. یک هفته بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان در روز 23 شهریور، آسوشیتد پرس خبر داد که پنتاگون طیف وسیعی از گزینه‌ها را برای مقابله به مثل با ایران در نظر دارد. یکی از این گزینه‌ها حمله سایبری بود. شهر لندن در روزهای شنبه و یک شنبه میزبان دو نشست جداگانه جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی است. حزب مشروطه ایران شاخه لیبرال دموکرات نشستی با عنوان ایران همه ی آن چیزی است که داریم برگزار کرده است. همچنین نشست شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی برگزار شده است. حزب مشروطه ایران شاخه لیبرال دموکرات بیش از 2 دهه قدمت دارد و شورای مدیریت گذار یک تشکل سیاسی جدید مخالف جمهوری اسلامی است. دستاندرکاران شورای مدیریت گذار میگویند این شورا در جهت گذار از حکومت جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام سیاسی دموکرات و سکولار در ایران تلاش میکند. حسن شریعت مداری، مهران براتی، شهریار آهی و شمار دیگری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از جمله اعضای شورای مدیریت گذار هستند. وزرای خارجه امارات، بحرین و یمن روز شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سیاست‌های منطقه‌ای ایران انتقاد کردند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات ضمن انتقاد از سیاست‌ها و رفتارهای ایران خواستار توجه جامعه جهانی به دیدگاه‌های کشورهای منطقه در هر توافقی با تهران شد.
فكان لابد للاتفاق النووي ان ياخذ براي دول المنطقه.
توافق هسته‌ای باید دیدگاه کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. این توافق همچنین باید همه جوانب رفتار ایران از جمله دخالت در امور داخلی کشورها، توسعه برنامه موشکی بالستیک و ارائه اسلحه به گروه‌های تروریستی را در نظر بگیرد. ما در اینجا در مورد کشوری صحبت می‌کنیم که می‌خواهد انقلاب خود را صادر کند.
شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در حاشیه نشست سازمان ملل تنش‌ها در خلیج فارس را نتیجه سیاست‌های به گفته وی زهرآگین تهران دانست. همچنین محمد عبدالله الحزرمی وزیر خارجه دولت یمن که مورد تایید سازمان ملل متحد است گفته ایران حامی تروریسم و مانع صلح در یمن است. به گفته حزرمی باید به کودتای حوثی‌های مورد حمایت ایران علیه یمن پایان داد. از سوی دیگر یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان تاکید کرده صلح و ثبات در منطقه یک ضرورت فوری است. امارات، بحرین و یمن ایران را به دخالت در کشورهای منطقه متهم می‌کنند. ایران ضمن اعلام حمایت از حوثی‌ها اعلام اتهام حمایت از تروریسم و دخالت در امور داخلی سایر کشورها را رد می‌کند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم کامبیز غفوری شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله بعد از ظهر رادیو فردا. وزیر خارجه ایران میگوید دونالد ترامپ شرط رفع تحریم‌ها را به بعد از دیدار با روحانی منوط کرده بود. رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی نظام را به سران سقوبه ابلاغ کرد. و گزارشی خواهید شنید از برگزاری نشست دو گروه مخالف حکومت ایران در لندن. همراه ما بمانید در مجله بعد از ظهر با گزارش‌های تحلیلی بیشتر. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به نیویورک سفر کرده بود پیش از ترک این شهر در گفتگو با خبرنگاران گفت که رئیس جمهوری آمریکا از احتمال رفع تحریم‌ها علیه ایران در صورت انجام دیدار بین رؤسای جمهوری دو کشور سخن گفته بود. وزیر خارجه ایران همچنین مدعی شد که دونالد ترامپ بیشتر مایل بود بعد از دیدار با روحانی تحریم‌ها رفع شود. این ادعا در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا در توییتی اعلام کرده که خود وی شخصا درخواست ایران را برای لغو تحریم‌ها پیش از ملاقات دو طرف رد کرده بود. در همین زمینه ساعت پیش گفتگوی کردم با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در سوئد و ارزیابی او را درباره صحبت‌های ضد و نقیض دو طرف در خصوص گفتگوها جویا شدم.
فکر میکنم که باید به این موضوع توجه داشت که مسئولان ایرانی به دلیلی که در جایی ازشون بازخواست نمیشه و سوال ازشون نمیشه و شفاف نیستن، در نتیجه میتوانند هرچی که دلشون خواست بگن و میگذره، چون بلا فاصله یه حرف متناقض دیگری میگن و هیچ کس هم پیگیری نمیکنه. این ادعایی که آقای ظریف مطرح کردن فکر میکنم که یکی از جدیدترین اونهاست.
خانم روستایی، رهبر جمهوری اسلامی پیشتر هر گونه مذاکره با آمریکا رو ممنوع اعلام کرده. پس الان این بحثی که مطرح میشه که تحریم ها اول رفع بس بشه و بعد مذاکره صورت میگیره، آیا سخن مقامات دولتی ایران یا چراغ سبز پنهانی آیت الله خامنه ای برای ادامه مذاکرات است؟
ببینید، اصل قضایا به دلیل مشکلاتی که این سیستم با آمریکا داره، مشکل ایدئولوژی، تاریخی، امنیتی، یه چیزای پنهانی که هیچ کس نمیدونه، اصلش همینه که آقای ناطق نوری گفت و اون اینه که آقای ترامپ اول باید توبه بکنه، بعد باید برجام برگرده، بعد باید تحریم ها رو برگرده. تقریبا یک پکیج غیر ممکن و به هیچ عنوان قابلیت تحقق هم نداره. بحث بر سر اینه که حال که این دیدار انجام نشده یا در واقع پروژه‌ای که میتوانست در مجمع عمومی سازمان ملل شکل بگیره به شکست انجامید، آقای روحانی و ظریف تلاش میکنن که حالا یه جوری یه چیزی هم برای خودشون در بیارن. در نتیجه میگن که آقای ترامپ گفته اگر با من دیدار میکردید من تحریم رو برمی‌داشتم، اما ما به دلیل اینکه اجازه دیدار نداشتیم یا آمریکا خیلی بده گفتیم نه ما با شما دیدار میکنیم، نه اصلا مسئله تحریم بعدن یه طوری مشکلش رو حل میکنیم. و این یک دروغ آشکاره و اصلا چنین چیزی نمیتونه باشه.
خانم روستایی، به نظر میرسه که میانجیگری مختلف از کشورهای جهان، از جمله تلاشهای جدی رئیس جمهوری فرانسه برای مذاکره دو جانبه ایران و آمریکا، به نتیجه نرسید. چشم انداز این بحران رو، بحران روابط ایران و آمریکا رو در آینده چطور پیش بینی میکنید؟
ببینید، به نتیجه نرسید، اما معلوم نیست که در آینده هم به نتیجه نرسه. اگر خاطرتون باشه حدود 3 هفته پیش اجلاس کشورهای صنعتی در اروپا بود و تقریبا ترامپ و رئیس جمهور فرانسه اومدن و گفتن ما توافق کردیم همدیگر ببینیم، به دلایلی انجام نشد. اما میبینید حتی با وجودی که این رایزنی به شکست انجامید، دور بعدی رایزنی به صورت اتوماتیک دوباره اتفاق افتاد. من فکر میکنم که هنوز که هنوز کشورهای اروپایی دارن تلاش میکنن یک جورهایی یک مصالحه ایجاد کنن، یک دیداری، یک دوستی، یک چیزی انجام بشه. البته زمان کیفیت زمان دیگه مثل سابق نیست، به دلیل اینکه ایران اگر قرار باشه مثلا یک ماه دیگه وارد مرحله چهارم بشه، یک ماه یا دو ماه دیگه، و یک گام جدید رو در برجام برداره، کشورهای اروپایی به صورت ضمنی تهدید کردن، بعد اون موقع دیگه خبری از برجام نخواهد، ما هم از برجام میایم بیرون، بعد دیگه ایرانی‌ها میدونن چه خواهند کرد. میخوام بگم که کیفیت زمان هم داره تغییر میکنه، یعنی بازی رو باید خیلی شفاف‌تر و روتر انجام داد و ادامه داد.
فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین الملل در سوئد بود و ارزیابی داشت به اظهارات وزیر خارجه ایران در خصوص تمایل رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با روحانی و پس از اون رفع تحریم‌های ایران، که این اظهارات از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با یک توییت رد شد و نقض شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و آیت الله علی خامنه ای در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاست های کلی نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی را به قوای سگانه در ایران ابلاغ کرد. رهبر جمهوری اسلامی سه قوای مجریه، مقننه و قضاییه را موظف کرد که اقدامات مربوط به سیاست های کلی نظام قانونگذاری را در زمان بندی و پیشرفت ها گزارش کنند. در بند نخست اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به این موضوع رو پیگیری کرده در استودیو با ماست. روزبه، چه نکات تازه‌ای در متن سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوب رهبر جمهوری اسلامی ذکر شده؟
سلام رضای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب این متنی که رهبر جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم کرده و ابلاغ کرده به سه قوه، شامل 17 بنده. بند نخستش برمیگرده به اینکه موازین شرع اصلی ترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل 4 قانون اساسی. این اصل میگه تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشه و تشخیص اون هم بر عهده شورای نگهبان است. دیگه نکاتی که آیت الله خامنه ای عنوان کرده، تعیین سازوکار مناسب و نظارت بر عدم مغایرت قوانین و مقررات با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین طبقه بندی اون از طریق مجلس. تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لوایح، ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور، انسجام قوانین، جلب مشارکت حداکثری مردم و نهادهای قانونی، مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری از دیگر نکات مورد اشاره رهبر جمهوری اسلامی بوده. خب این رو هم در نظر داشته باشیم که از سالیان گذشته برخوردهای بسیاری امنیتی قضایی با تشکل‌های صنفی صورت گرفته، شماری قابل توجهی از فعالان محیط زیست زندانیان به اتهامات امنیتی، فعالان کارگری و حقوق صنفی معلمان، دانشجویی و بازنشستگان زندانیان و بازنگری در مصوب. و همینطوری موضوع دیگه که رهبر جمهوری اسلامی به اون اشاره کرده، بحث نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل اون به یک مطالبه عمومی است.
روزبه، چه واکنش‌هایی از سوی مقامات دیگر حکومتی ایران به این ابلاغیه تا الان صورت گرفته؟
از جمله سان نظری که صورت گرفته، صرف نظر از چند نماینده مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس امروز صحبت کرده، گفته بخش بزرگی از سیاست‌های ابلاغی مربوط به قانون‌گذاریه، بنابراین سازوکار ارائه طرح‌ها و لوایح قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باید مدون بشه. محسن رضایی هم گفته که ایده سیاست‌گذاری در حقیقت از سوی خامنه‌ای، علی خامنه‌ای، به این مجمع ابلاغ شده و بعد اشاره کرده که مثلا رهبر جمهوری اسلامی خواستار این شده حد فاصل اختیارات دولت و مجلس در مسئله قانون باید مشخص بشه و بعد از اینکه مشورت صورت گرفته، اینا بحث کلی رو مطرح کردن، از طرف مجمع رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ کرد. عباس علی کدخدایی هم گفته که با ابلاغ این سیاست‌های کلی قانون‌گذاری وضع بهتر خواهد شد، چرا که نبود شاخص‌های اصلی قانون گذاری موجب آشفتگی و ابهام در روند تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین و مقررات شده بود.
ممنون از تو همکارم روزبه بلحری، در استودیو با ما بود و از جزئیات ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر سیاست‌های کلی نظام به سران سه قوه گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما شهر لندن در روزهای شنبه و یک شنبه دیروز و امروز میزبان دو نشست جداگانه جمعی از مخالفان حکومت ایران است. حزب مشروطه ایران نشستی با عنوان ایران همه آن چیزی است که داریم برگزار کرده است. همچنین نشست شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی هم برگزار شده است. حزب مشروطه ایران بیش از دو دهه قدمت دارد و شورای مدیریت گذار یک تشکل سیاسی جدید مخالف جمهوری اسلامی است. دستاندرکاران شورای مدیریت گذار میگویند این شورا در جهت گذار از حکومت ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران و استقرار یک نظام سیاسی دموکرات و سکولار در ایران تلاش میکند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با شهریار سیامی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لندن، و او از جزئیات بیشتر این دو نشست برامون گفته.
شورای مدیریت گذار بیشتر از اینکه یک گرد همایی حزبی باشه یا بتونیم بگیم یک اتحاد حزبی باشه، من میتونم بگم یک گرد همایی کارشناسیه. یعنی اینکه با وجود اینکه میبینیم احزاب مختلف اینجا نماینده دارن و دوره هم اومدن، اما بیشتر شورای مدیریت گذار میخواد برنامه بعد از احتمال سرنگونی حکومت ایران یا جمهوری اسلامی رو بده. هیچ برنامه برای مبارزه یا براندازی جمهوری اسلامی ارائه نداده. انگار که اعضای این شورا پذیرفتن که سرنگونی حکومت ایران قطعیه، حالا فارغ از این که به صورت توسط مردم باشه یا استحاله خود حکومت یا قدرت‌های خارجی باشه، و اینها میخوان بعد از سرنگونی برنامه‌ای داشته باشن و نگرانی مردم از این که خب جایگزین جمهوری اسلامی چه خواهد بود رو پاسخ بدن. به همین دلیل ما می‌بینیم که کار بسیار زیادی علاوه طبق ادعای خودشون روی قانون اساسی جدید انجام دادن. ساعت‌ها میگن ما کار کردیم و برنامه‌های مختلفی در زمینه‌های اقتصادی، محیط زیست، چیزهای مختلف دارن، پنل‌های مختلفی دارن و برنامه‌هایی هم به صورت مکتوب در این زمینه تهیه کردن که احتمالاً در آینده اینها رو منتشر خواهند کرد و نمونه اونها رو ما خواهیم دید.
شهریار، آیا تمام احزاب سیاسی مخالف از این شورا حمایت کردند؟
نمیشه گفت که تمام احزاب هستن، اگرچه تنوع خیلی زیادی در از احزاب و احزاب مختلف و اینجا میبینیم. مثلا میبینیم احزاب کرد اینجا هستن، در انواع مختلف مثلا گرایش ها رو میبینیم، ولی مثلا جای خالی بعضی از احزاب مثل سازمان بزرگی مثل سازمان مجاهدین خلق که خب یکی از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی بوده و در 40 سال گذشته فقط شعار سرنگونی میداد، اینجا نیست. و البته حتی میبینیم که دقیقاً همزمان نشستی برگزار میکنه حزب مشروط خواهان یا دموکرات لیبرال ها که خب اون هم قدمت طولانی دارن، دقیقاً در همین دو روز در جای دیگری در لندن در اون طرف برگزار میکنن. پس نمیشه گفت که همه احزاب از اینا حمایت کنن، اما خودشون مدعی هستن که با این برنامه‌ای که برای بعد از سرنگونی میخوان ارائه بدن، اتحاد احزاب انجام خواهد شد و بسیار استقبال میکنن از اتحاد احزاب و میگن ما تمام آرا و تمام نظرها رو میپذیریم و به اصطلاح استقبال میکنیم.
شهریار، همزمان با نشست شورای گذار نشست حزب مشروطه، گروه مخالف دیگری هم در لندن برگزار میشه. چه تفاوتی بین این دو گروه وجود داره و چرا دو نشست جداگانه برگزار شده؟
اتفاقا من این از آقای شهریار آهی که سخنگوی شورای مدیریت گذاره همین سوالو پرسیدم که چرا این دو نشست دقیقاً همزمان برگزار میشن و چطور اینا با هم چه نسبتی دارن. آقای آهی معتقده که هیچ منافاتی بین این دو نشست وجود نداره، چون میگه اونها یک نشست حزبی دارن برگزار میکنن. من اشاره کردم نشست شورای مدیریت گذار که اعلام موجودیت کرد دیروز، در حقیقت یک نشست کارشناسی که یک برنامه ارائه بده بعد از سرنگونی، اون چیزی که خودشون میگن. و میشه من میتونم اینجوری به اصطلاح تفسیر کنم که احزاب مخالفی که مثلا مشروط خواهان بخش سخت افزاری این سیستم براندازی یا سرنگونی هستن و مثلا شورای مدیریت گذار قرار نقش نرم افزاری این سیستم رو بازی کنه.
شهریار سیامی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به لندن بود و گزارشی داشت از دو نشست جداگانه جمعی از مخالفان حکومت ایران در این شهر. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
40 سال وقتی که یک بازی فوتبال بین گروه خاصی که 1000 فامیلن داره انجام میشه، مرتبت پاسکاریه، این وزیر، فردا وکیل، پس فردا نماینده است، پس فردا نماینده ولی فقیه در فلانجاست، پس فردا تو مصلحت نظام اون روز دیگه اینجاست. علت فساد و این همه گندکاری و افتضاح و آبروریزی از ملت ایران، بگذاریم از اسلام، از مردم ایران که راستی شعارشون بوده، تجمیع قدرت در یک جاست.
تنها سپاه پاسداران دشمن دیکتاتوری آقای خامنه‌ای هست و اینها تحت فشار هستن و نمیتونن نظرات خودشون رو بگن. امیدواریم که سپاه حاضر نشه در جنگ ها شرکت کنه، هرچند که آقای خامنه‌ای هر از مدتی یکی از فرمانده رو عوض میکنه. اینا همش از ترسش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
و اما نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی با همکارم هومن عسکری از تیم گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که در استودیو با ماست. از آخرین خبرهای داغ شبکه‌های اجتماعی برامون بگه هومن. یه سرقت 250,000 یورویی صورت گرفته، من دیگه بقیه‌شو نمیگم، خودت بگو.
سلام مجدد بر تو رضای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رضا این توضیح رو بدم که اول گفتن 200,000 دلار بوده، بعد گفتن 250,000 دلار بوده، بعد گفتن که، یعنی همون اول میگفتن که علاوه بر این مبلغ ارز 400 میلیون تومان هم توی خونه این نماینده مجلس بله بچه نقد وجود داشته. جهاد نوشته خطاب به دزدای محترم: از الان میتونید حساب کنید رو خونه نماینده های مجلس، خونه شون پر دلار و طلا و پول نقد و اسناده. برید نوش جونتون، حق بچه یتیمایی که اونا میخورن رو از حلقومشون بکشید بیرون که بفهمن نمایندگی شغل نیست، مسئولیته. به طنز نوشته بود. کاربر دیگری با نام مستعار محمدپوری نوشته همین آقا اونقدر به حرف خودش ایمان داشت که 200,000 دلار خریده بود توی خونش نگه داشته بود، به روایت 250,000 یورو. اشاره هست به حرف اون کسی که نمایندهی که گفته میشه در خونه او این پول پیدا شده، نام برده شده از تقی کبیری، عضو هیئت رئیسی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده خوی، که گفته بود که دلار خریده، دلار ریسک زیادی داره رضا، یعنی خودش اینو گفته بود. بعد اینو خبرگزاری خانه ملت منتشر کرده بود، بعد نوشته بود که با مدیریت، گفته بود این آقا که با مدیریت صحیح و اعمال سیاست‌های اقتصادی میتوان شرایط بازار ارز را ساماندهی کرد. حالا به تنه برخی از کاربران نوشتن خب این اینقدر به حرف خودش این آقا اطمینان داشته که به نظرش رسیده باید 250,000 یورو در خونش و چه نقد سیو بکنه، نگه داره اونجا. کاربر دیگری اما به گفته محمد جواد جمالی اشاره کرده، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، که واکنش نشون داده، گفته که 2 تا 3 میلیارد تومان پول در حد فروش یک آپارتمان 150 متری در منطقه 2 یا 3 تهرانه، که این کاربر و کاربران دیگر ابراز تعجب و شگفتی کردند که این آقا گفته که پولی نیست مثلا. رویا نوشته 400,200,000 دلار، که البته توضیح میدم، باز دوباره میگم که 250,000 یورو بوده، این کار برای اشتباه نوشته، 400,200,000 دلار پول نقد، اونم تو خونه. به نظرم چند تالت بیشتر نداره، یا از مالیات میخواسته فرار کنه، یا پول نقد برای رشوه میخواد، یا به بانک ها اعتماد نداشته. و داوود نوشته در شهرک غرب 400 میلیون تومان پول نقد به همراه 200,000 دلار در خانه یکی از نمایندگان مجلس به سرقت رفت. یه مهلتی تعیین کردن که مسئولان اموالشون رو اعلام کنن. فکر کنم همه دارن نقد میکنن، میذارن تو بالش، به هر چیزی میخورن جز نماینده مجلس. این کاربر نوشته کارچاخ کن، قاچاقچی، باجگیر و بازیگر پرن. این هم اشاره است به اون ویدیوها و فیلمهایی که جدیداً منتشر شده رضا،
از یک نماینده سابق.
فقط نماینده نبود، یکی دیگه هم بود قبلش باز دوباره، و اون فیلم ها مثل اینکه توی یک جا، یک لوکیشن مثل اینکه ضبط شده بود. احد نوشته خطاب به دوستای محترم: از الان، بله از الان میتونید حساب کنید که خونه نما... بله همون تکرار این توییت که خیلی پرطرفدار شده برای خونه نماینده مجلس پر دلاره، برید دوستای محترم دزدی.
ممنون از تو هومن عسکری از گروه شبکه های اجتماعی رادیو فردا با ما بود. از آخرین خبرهای داغ شبکه های مجازی برامون گفت و با این گفتگو میریم به یک گفتگوی هنری دیگه. شهرام ناظری، هنرمند سرشناس موسیقی ایران، شامگاه شنبه همراه با گروه اعضای گروه مولوی کنسرتی در شهر روتردام هلند برگزار کرد. آقای ناظری در سه بخش ضمن خواندن شعر معروف زمستان اثر مهدی اخوان سالس شماری از تصنیف‌های گذشته و قطعات خودش رو هم به زبان کردی اجرا کرد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شهرام ناظری موسیقیدان و استاد آواز ایران بیش از 50 سال است که در این هنر جاری است و تا کنون آثار ماندگاری نیز از خود بر جا گذاشته. این هنرمند در بیشتر کارهایش از سروده‌های مولانا بهره گرفته و معتقد است لحن و صدایش با فضای عارفانه و در عین حال حماسی اشعار مولانا بیشتر همخوانی دارد. آقای ناظری یکی از علل دریافت نشان معروف شوالیه از فرانسه را نیز در تداوم بهره‌گیری از اشعار مولانا در آثارش جستجو کرده. علاوه بر این، شهرام ناظری از نخستین هنرمندان موسیقی است که با استفاده از موسیقی مقامی اشعار شاهنامه را هم با لحن تازه‌ای اجرا کرده. این هنرمند پیشکسوت موسیقی پس از گذشت 2 سال بار دیگر به اروپا آمده و شامگاه شنبه این هفته کنسرتی با حال و هوایی متفاوت در شهر روتردام هلند برگزار کرد. شهرام ناظری.
مهمترین موضوعی که در برنامه ما هست اجرای شعر جاودانه مهدی اخوان سالس زمستان. برنامه رو با یک ترکیب دیگری، البته من تقریبا حدود 37 سال پیش زمستان و آهنگ روش گذاشته بودم روی این شعر و توسط استاد محمدرضا درویشی این تنظیم شد و همون موقع انتشار پیدا کرد، اما اون با ارکستر سمفونیک بود و یک اونطور ترکیبی. امروز ما با یک ترکیب به اصطلاح ایرانی و ساز ایرانی این کار رو باز تنظیم کردیم به همراه گروه مولوی و خب یک مقدارم از کارهای آثار ماندگار قبلی قطعاتی با روی اشعار حضرت مولانا هست.
تصانیفی هست که به احتمال زیاد خاطر انگیزم هست.
بله، خب طبیعتاً اون چیزهایی که یه سری از کارها من دارم که بعد از 30-40 سال هنوز تو خاطر مردم هست، مثل یادگار دوست، مثل گل صدبرگ، مثل آتش در نهستان، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، اندک اندک جمع مستان میرسن،
اندک اندک جمع مستان میرسن،
اندک 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 جمع مستان میرسند، اندک 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 می پرستان میرسند،
اندک اندک جمع مستان میرسند.
بعضی از این قطعات اجرا میشه، بعدم به خاطر اینکه خب بنده کردم هستم، دوستان کرد انتظار ازم دارن که میان توی برنامه ما، قطعه کردی هم آماده کردم که اجرا بکنیم.
استاد شهرام ناظری که سالهاست آثارش بدون اطلاع او و بدون در نظر گرفتن حق مؤلف و یا مصنف از صدا و سیما پخش می شود، در ادامه این گفتگو نسبت به عملکرد این سازمان هم ابراز نارضایتی کرده.
به جای نمی رسد گله های ما یا عدم رضایتمندی ما از سیاست که وجود داره روی موسیقی، روی هنر، روی فرهنگ، که خب طبیعتاً عملکردهای صدا و سیما و دیگر رسانه ها به نوعیه که این در پایین افتادن سطح سلیقه مردم خیلی خیلی موثره و پایین میبره همش. همینطور هیچ چیزی نیست که مردم رو به اصطلاح در جهت بالا بردن فرهنگ یا سلیقه هنری ارتقا بده. اینه که طبیعتاً این موضوع خیلی خطرناکه.
اتفاقا شما در مصاحبه‌های قبلی هم به هر حال به همین موضوع اشاره کرده بودید.
دیگه همیشه همون بوده، هیچ وقت هم ترتیب اثری داده نشده.
استاد ناظری را در کنسرت روتردام هلند هنرمندان گروه مولوی همراهی می کردند که اسامی آنها همراه با سازشان عبارتند از صابر نظرگاهی تار، علی جابری تنبور، ذبیح الله وحید کمانچه، میثاق مهرپور بربط و یاعود، عباس بختیاری دف، محمد جابری دف و شهاب نیکمان ساز کوزه. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در مجله بعدی که مجله شامگاهی رادیو فردا هست، مجددا در خدمت شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌های تازه‌تر. تا آن زمان، بدرود.